این شهید اولا یک دانشمند بود، یک فرد برجسته و بسیار خوش استعداد بود. خود ایشون برای من تعریف میکرد که در اون دانشگاهی که در کشور ایالات متحده آمریکا در اونجا مشغول درس‌های سطوح عالی بوده، جزو گمانم دو نفر درجه یک اونطور که به ذهنم هست، ایشون یکی از دو نفر برترین اون دانشگاه و اون بخش و اون رشته محسوب می شده. تعریف می کرد برخورد اساتید رو با خودش و پیشرفتش در کارهای علمی رو. یک دانشمند تمام عیار بود. اون وقت این دانشمند سطح ایمان عاشقانه او اونچنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و آینده دنیایی به ظاهر عاقلانه رو رها کرد، رفت در لبنان در کنار جناب امام موسی صدر مشغول فعالیت‌های جهادی شد، اون هم در یک برهه‌ای که لبنان یکی از تلخ‌ترین و خطرناک‌ترین دوران‌های حیات خودش رو می‌گذرانید. ما اینجا می‌شنیدیم خبرهای لبنان رو سال 57. خیابان‌های بیروت سنگربندی شده بود، تحریک صهیونیستا بود، یه عده‌ای از داخل لبنان کمک می‌کردند. یک وضعیت عجیب و گریه آوری در اونجا حاکم بود، صحنه هم بسیار شلوغ و مخلوط. همون وقت یک نواری از مرحوم چمران دست ما رسید در مشهد که این اولین رابطه و واسطه آشنایی ما با مرحوم چمران بود. دو ساعت این نوار سخنرانی درش بود که توضیح داده بود صحنه لبنان رو، که لبنان چه خبره. برای ما خیلی جالب بود، بینش روشن، نگاه سیاسی کاملا شفاف، فهم عرصه که این صحنه شلوغ چه خبر است، کی با کی طرفه، کیا انگیزه دارن که این کشتار درونی در بیروت ادامه داشته باشه. اینا رو در ظرف دو ساعت یک نواری بود ایشون پر کرده بود، فرستاده بود، دست ما هم رسید. رفت اونجا، تفنگ دستش گرفت. بعد معلوم شد که خب نگاه سیاسی و فهم سیاسی و اون چراغ مهشکن دوران فتنه را هم داره. فتنه مثل یک مه غلیظ فضا رو نامشخص میکنه دیگه، باید چراغ مهشکن لازمه که همون بصیرته. اونجا جنگید، بعد انقلاب که پیروز شد خودش رسوند اینجا. از اول انقلاب هم در عرصه‌های حساس حضور داشت و رفت، که خب میدونید، رفت کردستان و در جنگ‌هایی که در اونجا بود حضور فعال داشت. آمد تهران، وزیر شد، وزیر دفاع شد. بعد که جنگ شروع شد وزارت و بقیه مناصب دولتی و مقامات رو گذاشت کنار و آمد اهواز، جنگید و ایستاد تا در 31 خرداد سال 60 به شهادت رسید. یعنی مقام برای او ارزش نداشت، دنیا ارزش نداشت، جلوه های زندگی ارزش نداشت. اینجور هم نبود که یک آدم خشکی باشه که نفهمه لذات زندگی رو، به عکس بسیار لطیف بود، خوش‌ذوق بود، هنرمند بود، عکاس درجه یک بود. خودش به من میگفت من هزارها عکس گرفتم اما خودم تو این عکس‌ها نیستم، چون همیشه من عکاس بودم. هنرمند بود، دل با صفایی داشت، عرفان نظری نخونده بود، شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل خداجو بود، دل با صفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا. انسان با انصافی بود. بعد از قضیه پاوه، که لابد قضیه پاوه رو شماها میدونید، که در پاوه بر روی بلندی ها بعد از چند روز جنگیدن محاصره شده بود، مرحوم چمران با چند نفر معدود همراهش محاصره شده بودن، از اطراف اینا رو ضد انقلاب محاصره کرده بود و نزدیک بودن به اینها برسن، که اینجا امام مطلع شدن از قضیه، یک پیام رادیویی از امام پخش شد که همه برن طرف پاوه. دو بعد از ظهر این پیام پخش شد، ساعت 4 بعد از ظهر من تو این خیابون‌ها، خیابان‌های تهران شاهد بودم که همینطور کامیون و وانت و اینها بودن که از مردم عادی و نظامی و غیر نظامی از تهران و همینطور از همه شهرستان‌های دیگه راه افتادن برن طرف پاوه. بعد که مرحوم شهید چمران آمده بود تهران، تو جلسه که ما بودیم به نخست وزیر وقت گزارش میداد که بین اینها هم یه رابطه عاطفی از قدیم وجود داشت. مرحوم چمران اینجوری گفت تو اون جلسه، گفت وقتی که پیام امام ساعت 2 پخش شد، به مجرد پخش پیام امام، قبل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به اونجا برسه، ما احساس کردیم که محاصره کنهو باز شد. میگفت حضور امام و تصمیم امام و پیام امام اونقدر مؤثر بود به صورت برق‌آسا که به مجرد اینکه پیام امام رسید، کنهو همه چیز برای ما از اون فشارها به پایان رسید. ضد انقلاب روحیه خودشو از دست داد و ما نشاط پیدا کردیم و حمله کردیم و محاصره رو، حلقه محاصره رو شکستیم و توانستیم بیایم بیرون. اونجا نخست وزیر وقت خشمگین شد، توپید به مرحوم چمران که تو چرا این رو مسترد میکنی همش به امام؟ ما این همه کار کردیم، این همه تلاش کردیم. هیچ ملاحظه نکرد، نمیکرد، منصف بود. میدانست که گله‌مندی ایجاد خواهد کرد این حرف، اما گفت. حضور برای او یک امر دائمی بود. ما با هم از اینجا رفتیم اهواز، اول رفتن ما به جبهه به اتفاق رفتیم. شب تو تاریکی وارد اهواز شدیم، همه جا خاموش بود، دشمن در حدود 11-12 کیلومتری شهر اهواز مستقر بود. به مجردی که رسیدیم 60-70 نفر هم ایشون همراهی داشت که با خودش از تهران جمع کرده بود آورده بود. من تنها بودم، ایشون 60-70 نفر با خودش آورده بود، همه با یک هواپیمای 330 رفته بودیم اونجا. تا رسیدیم گفتش که همه یه گزارش کوتاهی اونجا گزارش نظامی دادن به ما. ایشون گفتش که همه آماده بشید، لباس بپوشن، بریم جبهه. ساعت مثلا شاید حدود 9 و 10 شب همونجا بدون فوت وقت، کسانی که همراهش بودن که لباس نظامی نداشتن براشون لباس سربازی آوردن، همونجا پوت کردن، همه پوشیدن و رفتن. که من البته بهش گفتم که منم میشه بیام؟ فکر نمی کردم من بتونم توی عرصه نبرد نظامی شرکت کنم. تشویق کرد، گفت بله بله شما میشه بیه. که منم همونجا لباس رو کندم و یه لباس نظامی پوشیدم و البته کلاشینکوف داشتم، یه برداشتیم و رفتیم با اینا. از همون ساعت اول شروع کرد، هیچ نمیذاشت وقت فوت بشه. این ببینید حضور یکی از خصوصیات خصلت بسیجی و جریان بسیجی حضوره. غایب نبودن در اونجایی که باید در اونجا حاضر باشیم، این یکی از اولی ترین خصوصیات بسیجی است. در روز فتح سوسنگرد، سوسنگرد میدونید اشغال شده بود، دو مرتبه فتح شد دوباره اشغال شد، بار اول، باز دفعه دوم حرکت شد و فتح شد. تلاش زیادی شد برای اینکه نیروهای ما، نیروهای ارتش که خب در اختیار بعضی دیگه بودن اون وقت، اینا بیان و این حمله رو سازماندهی کنن و قبول کنن که وارد این حمله بشن. شبی که قرار بود فردای اون روز این حمله به سمت سوسنگرد انجام بگیره، از اهواز ساعت حدود 1 بعد از 3 شب بود خبر آوردن که یکی از یگانهایی که قرار بوده تو این حمله سهیم باشه، این یگان رو خارج کردن. خب این معناش این بود که حمله یا انجام نگیره یا به کلی ناموفق بشه. بنده یک یادداشتی نوشتم به فرمانده لشکری که در اهواز بود، مرحوم چمران هم زیرش نوشت که اخیراً همون فرمانده محترم آمده بودن عین اون نوشته ما رو آوردن، قاب کرده بودن، دادن به من، یادگار قریب 30 ساله که در اختیار ماست اون کاغذ. تا ساعت 1:00 بعد از نصف شب ما با هم بودیم، تلاش میشد که این حمله فردا حتما انجام بگیره. بعد من رفتم خوابیدم، از هم جدا شدیم. صبح زود ما پا شدیم، چند نفری همراه من بودن، نیروهای نظامی حرکت کردن، نیروهای ارتش، ما هم دنبال اینها حرکت کردیم. وقتی به منطقه رسیدیم من پرسیدم چمران کجاست؟ گفتن چمران صبح زود آمده جلوه، یعنی قبل از آنی که نیروهای نظامی منظم و مدون که برنامه ریخته شده بود که اینا در کجا قرار بگیرن و آرایش نظامیشون چگونه باشه، اینا حرکت بکنن و را بیفتن، چمران جلوتر حرکت کرده بود، چندین کیلومتر با مجموعه خودش رفته بودن جلو. بعدم خب الحمدلله این کار بزرگ انجام گرفت، چمران هم مجروح شد، خدا رحمت کنه شهید عزیز رو. اینجوری بود چمران، دنیا و مقام براش مهم نبود، نان و نام براش مهم نبود. به نام کی تمام بشه براش اهمیتی نداشت. با انصاف بود، نیرو دربایستی بود، شجاع بود، سرسخت بود، در عین لطافت و رقت و نازک مزاجی شاعرانه و عارفانه در مقام جنگ یک سرباز سخت کوش بود. من خودم می دیدم آرپیجی رو، شلیک آرپیجی رو که نیروهای ما بلد نبودن، این در لبنان یاد گرفته بود، تعلیم می داد به نیروها به همون لهجه عربی. آرپیجی هم می گفت، ما می گفتیم آرپیجی، اون گفت آرپیجی، چون آرپیجی جزء سلاح‌های سازمانی ما نبود، نداشتیم، نه بلد بودیم، او بلد بود. از اونجا یه مقدارم گیر آورده بود، از یک راه‌های تعلیم میداد که اینجوری آرپیجی رو باعث شلیک کنید. یعنی در میدان عملیات، در میدان عمل یک مرد به طور کامل، حالا دانشمند فیزیک پلاسمای در درجه عالی در کنار شخصیت یک گروهبان تعلیم دهنده عملیات نظامی، اونم با اون احساسات رقیق، اونم با اون ایمان قوی، با اون سرسختی، ببینید چه ترکیبی میشه. دانشمند بسیجی اینه، استاد بسیجی یک چنین نمونه ایست، این نمونه کاملشه که ما از نزدیک مشاهده کردیم. در وجود یک چنین آدمی دیگه تضاد بین سنت و مدرنیته حرف مفته، تضاد بین ایمان و علم خنده آوره. این تضادهای قلابی، تضادهای دروغین که مطرح میشه به عنوان نظریه و یه عده‌ای دنبال میکنن برای اینکه امتداد عملی او براشون مهمه، اینا دیگه در وجود یه چنین آدمی بی‌معناست. هم علم هست هم ایمان، هم سنت هست هم تجدد، هم نظر هست هم عمل، هم عشق هست هم عقل. اینکه گفتن با عقل آب عشق به یک جو نمی رود، بیچاره من که ساخته از آب و آتشم، نه، این آب و آتش رو با هم داشت. اون عقل معنوی ایمانی با عشق هیچ منافاتی ندارد، بلکه خود پشتیبان اون عشق مقدس و پاکیزه است. خب این حالا توقعی که ما داریم، و این توقع توقع زیادی هم نیست، یعنی اون زمینه‌ای که انسان مشاهده می‌کنه، این روحیه‌های پرنشاط شما، این دل‌های پاک و صاف، این ذهن‌های روشن، این جوال بودن فکرهای شماها که انسان در عرصه‌های مختلف این رو از نزدیک شاهده، این امید رو، این توقع رو به انسان میبخشه که فراورده دانشگاه جمهوری اسلامی نه به نحو استثناء، به نحو قاعده چمران‌ها باشن، نه اینکه چمران‌های استثناء باشن. این امید، امید بی جایی نیست.